بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این مسئله ای که محل بحث ما بود، مسئله اولا، عرض کردیم که از چند جهت نظر و اشکال در کلام صاحب عروه وجود داره. 9 تا از این اشکال ها به نظر می رسید عرض شد. عرض کردیم که 10 تاست. 10 این بود که ایشان گفتن که ید این شخص عامل، که از حرفاشان این بود، ید این شخص عامل چون مشترک است اماره مالکیت نمیتونه باشه. ما در این که این ید مشترک نیست عرض کردیم اشکالی هست. این ید را ید مشترک نمیگن. ید مشترک اونجاست که چند نفر سیطره و تسلط بر مال داشته باشن، مثلا مرکزی که رفت آمد زیاده، افراد زیادی در اونجا امتعه و کالا دارن، تصرف میکنن، اونجا میگن ید مشترکه. ولی اینجا اینطور نیست، چون یک نفر این عامل اینه. اون روز چهارشنبه عرض کردیم. بعد ایشان یک حرف دیگه پشت سر اون داشتن که اصلا ید این ید مالکه، ید عامل ید مالک است، برای اینکه اموال گرفته برای تجارت و کسب از طرف مالک. در این صورت اصلا ید این نمیتونه اماره مالکیت عامل باشه. دوستان مثالم برای این موضوع دادن، مال گرفته رفته مسافرت، وقتی رفته مسافرت همراهش فقط مال مزاربه بوده، اون وقت ما این در اینجا احتمال هست که تلف جمیع ما انده من ذالک المال، احتمال است که اون مال که همراه برده از بین رفته باشه و چیزی به دست آورده باشه، ولی احتمال است. این در این تاجا که احتمال هست و یدش ید اطرف مالک بوده، اینجوری ید دیگه اماره مالکیت نمیتونه باشه. ولی خب باز همینجا اون اشکال کردیم هست، برای خاطر اینکه ید، قاعده ید که محل بحث ماست، اماره مالکیته. در اونجا که احتمال خلاف هم باشه فرق نمیکنه، در مورد شک دیگه. در ید این شخص اموالی بود، مال مزاربه مسافرت کرد، ولی حالا که برگشته مثلا یا همونجا، خب یه مقدار از مال از بین رفته. ما نمیدونیم آیا این مال مزاربه بود از بین رفته یا نه خیر مال خودش بود از بین رفته. یه مقدار مال هم در دستش باقیه. نمیدونیم که آیا این مال که در دستش باقیه از مال مزاربه بوده است و باقی مانده، یا نه خیر از مال خودش باشه. همینجا ید چون اماره مالکیته، مالم یعلم به خلافه، مالم یحرز الخلاف، اقتضا میکنه که اون چه تحت یدش هست مال خودش باشه. پس در موارد شک هم بله، اگر مال مزاربه در دستش باشه، عیناً فرشی مثلا باشه، بعد ما شک کنیم که اون فرش از بین رفته، یعنی استثاب بقای اون مال را اگر بکنیم، استثاب اقتضا میکنه که اون فرش همون فرشی باشه که جز مال مزاربه باشه. اینجا دیگه ید شاید نتانه اثبات مالکیت این شخص رو بر اون فرش بکنه. ولی وقتی که اینطور نباشه، حالا مالی بوده ولی احتمال است که از بین رفته و جاش مالی آمده که مال خودش باشه، همین احتمال که دادیم، قاعده ید که از امارات اقتضا میکنه اون چه الان تحت یدش بوده مال خودش باشه. فرق خلاصه در این مثال هم که اصلیم عرض کردیم، عرض کنیم ایشان که فرمودن، تا در این مثال هم قاعدیت خلاصه محکم است، اقتضا میکنه اون چی در دست شمال خودش باشه. بله، در آخرش دارن ثم ان جمیع ما ذکر انما هو اذا لم یکن به ترک تعیین عند ظهور امارات الموت مفرطن. بله، ما ید این را ید امانت میدانستیم و از این جهت میگفتیم که ضامن نیست مگر اینکه دلیلی ثابت بشه تعدی و تفرید کرده و امثال اینا. این در جایی است که این مفرط و مقصر نباشه. اگر بدانیم که این شخص عند ظهور امارات موت تفرید کرده، وقت تقصیر کرده، وقت ید دیگه از امانیت خارج میشه، دیگه وقت داخل میشه ماننوی تحت مستثنامن علال ید، نه تحت مستثنا، تا به حال تحت مستثنا بود. اگر بدانیم که این مفرط شده، دیگه ید این از اون مستثنا خارج میشه، در تحت مستثنامن داخله، اون وقت محکوم است به زمان و چه گرفته است از بین رفته باشه زمان است و بایست مالک بده. این مسئله تمام شد. نکته دیگه در این مسئله این بود که بعضی برادران محترم که در رجال مطالعاتی داشتن و کار میکنن، خلاصه اینجا در سند حدیثی که خواندیم، سند حدیث خواندیم که در جلد 13 وسائل باب 13 از افواه مضاربه، حدیث سکونی بود که بعد جلد 13 وسائل باب 13 صفحه 191 جلد 13 وسائل. سند خبر این بود که شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی، بحث در این بود که این احمد کیه. معلوم است که برقی محمد ابن خالد برقی است. برقی لقب محمد ابن خالد برقی است که از طبقه شیشه. احمد هم پسر او احمد ابن محمد خالد برقی، یکی از کسانی است که عدت و من اصحابنای کافی از او نقل زیاد. این احمد کدام احمده؟ چون برای اینکه ابن محبوب از چند تا احمد نقل میکنه، بخوایم به دست بریم یه نفر کیست، باید دیدیم که کی از او نقل میکنه و او از کی نقل میکنه. طریق تمییز مشترکات اینه که باید بینیم که این از کی نقل کرده و کی از این نقل کرده. استاد این کی بوده، شاگرد این کی بوده. محمد بن مهو از چند تا احمد نقل میکنه. انا احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، انا احمد ابن محمد خالد برقی نقل میکنه، انا احمد ابن محمد ابی نصر بزنطی نقل میکنه. خب از اون جهت چند تا احمد، اینا همشون استاد ابن محبوبه. این احمد از برقی نقل کرده، برقی استاد این احمده. اون احمدی که برقی استادش باشه دو نفرن ظاهرن، که احمد ابن محمد ابن عیساس که پسرش احمد محمد خالد برقی. حالا هر کدام باشن این سقن، هر دوم از طبقه هفتن. این احمد ممکنه که احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، ممکنه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، هر کدام باشه. خب سند بالاخره از این جهت سند خوبه. این هم راجع به احمد که کدام احمد. بله، برقی پدر، برقی صفت پدره، برقی پدر بیشتر میگن، پدر محمد خالد، برقی کنه محمد خالد بیشتر. بله. خب این هم عرض کنم که مسئله تمام شد. این مسئله اولا عرض کردیم، بعض مسائل که اینجا هست از مباحث قبل روشن میشه، روشنه. از این جهت گفتم همه شو نمیخوایم بخوانیم. بله، چی قاعده ید؟ بله، مثل همون مثل قاعده، مثل همون حدیث علیه دیگه، مثل حدیث علیه. بله بله، ما خواستم بگیم در مستمسک هست که این فقط حکم تکلیفی داله، ولی نه زاره اهم باشه، اهم بذار. بله، خب عرض کردیم که مسئله ثانیه و ثالثه و رابعه روشن، خامسه را باید بخونیم. الان بله. مسئله خامس این است که اذا زارب المالک فی مرض الموت سخه و ملک العامل حسته و ان کانت از یدمن اجرت المثل الاقرا من کون منجزات المریض من الاصل بل و کذالک القول به انها من الثلث. این مسئله خامسه اینه که اگر مالک مال خود رو داد به مضاربه در مرض موت، چون این بحث است که در مرض موت یک بحثی است که در کتاب حجر فقها متعرضن مفصلشه، در کتاب وصیت هم مختصرا اشاره میکنن. اون مسئله این است که خب چند طایفه هستن که محجرون علیه هستن، محجرون علیه هم هستن، چند نفر هم. طایفه بگی محجرون علیه هم، نفر بگی محجرون علیه. مثلا یکی از آنها سفیهه، سفیه در مال خودش محجوره، اگر بلوغش متصل باشه به عرض کنم که صفاحتش متصل باشه به بلوغش، همون پدرش و جدش ولیش هستن و اونها باید در اموال این تصرف کنن. اگر بعد از اینکه بالغ شد بعدن سفیه شده، ولایتش با حاکم شرعه. خلاصه یکی سفیه هست که محجوره، که مجنون محجوره، صغیر محجوره، اینا رو بحث نداره. یکی مفلس محجوره. مفلس یعنی کسی که حکم الحاکم به افلاسه. اول انسان مفلس میشه بعد مفلس. مفلس یعنی کسی که فلوس نداره، کسی که پول نداره و دینش زیاده. با اینکه باب افعاله، باب افعال در اینجا برای زوال آمده. افلاس یعنی کسی که زال فلوسو. بعد از اون طلبکارا که طلبشان را از مطالعه میکنن و مالش هم به اندازه اینست که وافی به دین همه طلبکارا باشه، یحکم الحاکم بکونه مفلسن و یکونه مفلسن. مفلس کسی است که حکم الحاکم بکونه مفلسن میشه مفلس. مفلس که شد دیگه ممنوع است از تصرف در اموال خودش، باید طلبکارا بیان طلب خودشان را از این وصول کنند. و چون فرض این است که اینم مالش به اندازه طلب طلبکارا همه نیست، به نسبت از این شخص مال خودشان رو میبرن. مثلا یکی 100 تومان طلبکاره، یکی مثلا 50 تومان. یکی 100 تومان طلبکاره باید دو برابر اون کسی که 50 تومان طلبکاره بره. خلاصه مال این رو حساب میکنن، طلبه رو حساب میکنن، به نسبت مال این میان طلبکارا قسمت میشه، میشه مفلس. یکی از افرادی که محجور مفلس. حالا اونم باز بحث ما نیست فعلا. بحث ما فعلا در یک چیزی دیگه است که اون مریضه. بحث است که آدم مریضی که مرضش ممتد باشه تا موتش. اون وقت این مریض اگر آمد، حالا باز توضیح بیشتر در وصیت، چه آدم سالم چه مریض وصیت اگر بکنه، وصیت این تصرفات معلق بر موت، اونو میگیم وصیت. وصیت از ثلثه، این شکی نیست. چه آدم سالم چه آدم مریض اگر وصیت کرد تصرفات معلق بر موت انجام داد، از ثلث مال خارج میشه. اون بحثی نداره. آدم سالم هم در مال خودش هر طور تصرف کرد مجازه. معلق بر موت کرد جز وصیت، معلق نکرد و حالا بخشید و هبه کرد و وقف کرد، نافذه. اما کسی که مریض منجزاتی انجام داد، منجزات نه معلق بر موت، منجز در اینجا مقابل وصیت که اون معلق بر موته، این منجزاتش باز دو جوره. یه منجزاتی هست که محاباتی نیست، محابات با خای خطی، یعنی تصرفاتی است که بذل و بخشش در اون نیست، که محاباتیه را تبرعیه هم میگن، محاباتیه را گاهی مجانیه هم میگن. دو جور تصرف داریم خلاصه منجزات. یه تصرف فرش میفروشه نقد پولش میگیره، این تصرف محاباتی نیست، چون فرش را به همون صمد المثل فروخته، به همون قیمت عادی فروخته و پول گرفته. مثلا خانه‌ش داده اجاره، ولیکن مخاباتی نیست به اندازه معمول وچه اجاره قرار داده. اینا هم شکی نیست که از اصل ماله، در این بحث ما نیست، نافذه یعنی نافذه. اگر نخیر مریض تصرفاتی انجام داد منجزن ولی مخاباتیان، این مشتمل بر ارفاق و بخشش و بزد و بخششه، وقف کرد تو رو، وقف چیزی نگرفته، وقف کرد مال، یا هبه کرد بلا عوض، یا فروخ ولی خیلی ارزان فروخ، فرشی که 100,000 تومان می‌ارزید ارفاقا به اون مشتری 50,000 تومان فروخ مثلا. بله، از این قبیل تصرفات، اجاره داد ولی خیلی ارزان اجاره داد، که خلاصه تصرفاتی است که تبرع درش است، تصرفات در اون مخابات و بخشش درش هست. آیا اینها از اصل مال مثل آدم سالم یا نه خیر اینا مثل وصیت از ثلث حساب میشه؟ اون اضافه بخشش یا بخشش از ثلث حساب میشه، کدامش؟ این خلاف بزرگی است. کتاب منجزات مریض، منجزات مریض، منجزات مخاباتیه، تبرعی، اینا آیا از اصل مال مثل آدم سالمه؟ البته محسن در اون مرضی است که ممتد به موت بشه، یا اینکه نه خیر اینا از اصل مال نیست و از ثلث، مثل همون وصیت از ثلث. اگر از ثلث شد به اندازه ثلث نافذه، بیشتر احتیاج به اجازه ورثه داره، ورثه اجازه دادن نافذه، ولی نافذ نمیشه. اینه ما چند سال قبل در مسجد اعظم فصل بحث کردیم، حالا عادتش از جاش عرض میکنم برای اینکه مسئله نسبتا مهمه. اولا باید توجه داشت که مسئله تقریبا از متفردات امامیه است، برای خاطر که عامه قائلا منجزات مریض را از ثلث میدانن، عامه از مثل وصیت میدانن، مثل وصیت میدانن. حالا در اینجا برای خاطر آدرس، مثلا در خلاف شیخ طوسی، در خلاف در کتاب هبه مسئله 21، در خلاف که من آدرس میدم نوعا آدرس کتاب و شماره مسئله عرض میکنم، چون این آدرس در تمام چاپ ها فرق میکنه، کتاب هبه خلاف مسئله 21. البته چاپی که پیش بنده اون وقت بوده خلاف جلد دوم صفحه 20، ولی کتاب هبه مسئله 21 از مسائل کتاب هبه گفته مسئلتون اضافه و فی مرض هل مخوف شیئن، در مرض مخوف، مرض مخوف همون مرضی میگن که خوف مردنش هست و خلاصه نوعا منجر به موتش میشه. فقهای ما، فقهایی که کتابای مفصل مثلا تذکره و این طور چیز کتابا اینا آمدن، یا مثلا در مسالک درباره امراض بحث کردن، و بحثم طوری است که حاکی از این است که این شخص در طبم کاملا وارده، این مرضها رو، یکی مثلا سل جزء مرضای مخوف، مثلا یک نوع از اسهال جزء مرضای مخوف، مثلا فلان مرض سوداوی صفرای فلان فلان، طوری بحث کردن که مرضای مخوف رو یک یک ذکر کردن که کدام مرض، مرض شما که مرض طولانی هم باشه، بله این است که مرضای مخوف رو، مرضا رو ذکر کردن. خلاصه اضافه هوا فی مرض هل مخوف شیئن و اقبضه، چون در هبه با قبض و اقباض صورت نگرفته نقل و انتقال حاصل نمیشه، قبض شرط نقل و انتقال، این است که اقبضه داره، اضافه هوا و اقبضه ثم مات. فمن اصحابنا من قال لزمت الهبه فی جمیع الموهوب و لم یکن للورثه فیها شیئن، و من هم من قال یلزم فی الثلث و یبطل فی ما زاد علیه. میگه اصحاب ما دو قسمتن، یک قسمت میگن که منجزات مریضم از اصل مال است و جمعیش نافذه، ولی بعضی ها میگن نه، نسبت به ثلث نافذه، مثلا وصیت میشه. و به قال جمعی فقها، جمعی فقهای عامه دومی میگن، میگن از ثلثه، ولی میان ما اختلافی است، خودش اختیار میکنه اولی را که از اصل نافذ به کلی نافذ. دلیل اونا آیل اول اخبار و طایفت المرویه فی هذا الباب، دلیل ما بر قول اولی که این از اصل مال است و به کل نافذه، این خلاف، خلاف هبه خلاف، بعد باز در وصایای خلاف، مسئله 12 از کتاب وصایای خلاف، باز اون گفته تصرف المریض فی ما زاد علی الثلث اذا لم نکن منجزا لا یصح بلا خلاف، که جز از ما زاد الثلث منجز نباشه که نافذ نیست. و این کنه منجزه مثل اطاق و الهبه و المخابات فل اصحاب نافی روایتانه اهده هم انا یسه الاخر لا یسه و به قال شافی و جمیع الفقه ها، ولی شافی و همه فقه ها میگن لا یسه نسبت به سلس فقط بیش از سلس، اما دلیل نال اول الاخبار باز اختیار میکنه که نسبت به کل نافذه. آمده در شفع همزا ذکر کرده، مسئله 40 از کتاب شفع هم باز اونجا ذکر کرده. خلاصه در خلاف در چند جا اختیار کرده که منجزات مریض از اصل مال است و بالکل نافذه. سیدم در انتصار، انتصار کتابی است که سید مرتضی نوشته، از طهارت دادی تا دیات مسائلی که انفردت به الامامیه، هر مسئله ای که امامیه به اون منفرده، خب کتاب خیلی پر ارزشه، احاطه فقهی خیلی کاملی هم لازم داره، که مسائلی که انفردت به الامامیه از طهارت تا دیات نوشته. در مسائل هبه صفحه 224 انتصار سید مرتضی و من منفردت به الامامیه ان من وهب شیئا فی مرضه الذی مات فیه اذا کان عاقلا و مگزن تصح هبته ولا یکون من ثلثه بل یکون من ثلث به ماله و خالف باقی الفقها فی ذلک عامه و ذهبوا الی ان الهبه فی مرض الموت محسوبه من الثلث. دلیلنا دلیلشون ذکر میکنه. باز اینجا در سرائر هم ذکر، در سرائر انتصار صفحه 224 در کتاب هبه انتصار صفحه 224 در سرائر ابن ادریس صفحه 382 ذکر کرده و همین رو اختیار کرده که از اصل ماله. شیخ طوسی فی المبسوط جلد 4 صفحه 10 بله ایشان در اونجا اختیار کردن که بله ایشان برخلاف این، ایشان در اونجا اختیار کرده که اگر اتر اعتق عبده عبده و ترال اعتق فی سلسه یل عبد و صحف سلس، ایشان اون اختیار کرد. حالا سالا این اقوال است، حالا ما این بحث فعلا استطرادن عرض میکنیم مثلا، اما در شرای محقق اختیار کرد در کتاب حجر، در کتاب حجر حجرن من اختیار کرده که منجزات مریض از ثلث مثل وصیت، و همینطور در مختصر و نافع هم اختیار کرده که محقق که منجزات مریض از ثلث. مختصر و نافع متن ریاضه. خب قبلا که ما بحث میکردیم از کنیم صاحب جواهر رحمت الله علیه در 2 جا بحث را متعرضه، یکی در همین جلد 26 که مضاربه، در همین جلده، در همین جلد مضاربه در این بحث میکنیم، کتاب حجر در جواهر در جلد 26 که مضاربه هم در جلد 26 و ایشان در جلد 26 صفحه 63 از اونجا شروع کرده همین بحث را که مریض نسبت به تصرفات منجزه آیا اگر محاباتیه باشه ممنوع است الا ثلث یا اینکه از اصل مال. صاحب جواهر قائله که از ثلث، منجزات مریض را از ثلث میدانه. فقهای فعلی امام رضوان الله علیه، آقای خویی، بقیه همه از اصل میدانن، آقای گلپایگانی، همشان منجزات مریض را از اصل میدانن. اون وقت ما هم اختیار کردیم که از اصل، اون قوی تر بود. صاحب عروه سید محمد کاظم یزدی علی الله مقامه در آخر حاشیه مکاسب رساله دارستن، رساله در منجزات مریض، خیلی کتاب مفید خوبیه، رساله نوشته ایشان در منجزات مریض در آخر حاشیه مکاسب چاپ شده. ایشان در اونجا مختارشونه که از اصل مال اینجا میگه از اصل ماله، ولی صاحب جوار قائله که از سلس. صاحب جوار در جلد 26 صفحه 63 که عرض کردم، بحث خیلی مفصل، روایات رو زیاد داریم چون دیگه روایات همش در جلد 13 وسائل. ایشان گفتن که از سلس. در جواهر در جلد 28 در کتاب وصیت هم ایشان باز متعرض شده. مختصرن در جلد 28 صفحه 460 آخر کتاب وصیته، در جلد 26 هم که حالا عرض کنم. خب عرض کنم که اینجا حالا این است که اگر یک شخصی مالش به عنوان مضاربه میده به یک شخص دیگه، مثلا در مرض موت، در مرضی که منجر به مرگ شد، این دو جور مضاربه میکنه بده. اگر مضاربه بده به طور معمول که مضاربهش مشتمل بر محابات نیست، یعنی هر کس 100,000 تومان بده به یه نفر کار بکنه، شرط که نصف رب مال تو نصف مال ما، اینم هم همونجور بده مثلا، خب این شکی نیست که نافذ است و بحثی نداریم برای این، این برای بحثی نیست. اما اگر حالا آمد مضاربه داد و محابات هم درش بود، مثلا اشخاص دیگه میدن نصف، این گفت ربع منفعت مال من، سه ربع مال شما، این چطوریه؟ آیا این محابات، این گذشت؟ بله میره به همون بحث، این گذشت در اینجا صورت گرفته و بعدم مرد دیگه. ایبگه منجزات مریض از اصل نافذ اینو نافذ میشه دیگه. ای گفتم نه خیر، از سلسه اون یک روب را به او گذشت کرده تقریبا، اون یک روب را باید از سلسه ورسه، اگر اجازه کردن صحیح خواهد و الا نه. نیست مسئله اینا، دوباره مسئله بخونم. مسئله اینه که الخامسه اذا ضارب المالک فی مرض الموت، اگر مالک مضاربه داد مال خود در مرض موت، صحه و ملک العامل الحسته، این صحیح، عامل هم حسه را مالک میشه، نیست هرچی گفته و این کانت از یتمن رو تانه مثل لغبه، هرچی زیادتر هم باشه روی مبنای ایشان ها که منجزات مریض از چیه؟ از اصل مال ها. بله هرچند اون حسه بیش از روتون مسلم باشه، من اقوا اقوا چیست؟ منجزات مریض از اصله. خب روی اینش بحثی نیست، اما لو قلنا منجزات مریض از ثلث، اون چطور؟ اون دیگه حالا اختلافی میشه، مبتنی میشه برای که امری کرد کنم. ایشان میگه بل و کذاله که علال قول بر نامن از ثلث، علال قول به این که منجزات مریض از سلسه بازم همینطوره. چرا؟ لأنه لیس محبتن لشین الوارث، برای که چیزی تفویت بر وارث نکرده، در اونجا ملاک منجزات مریض از سلسه باشه نه از اصل، در تصرفات اگر چیزی تفویت بر وارث کرده باشه مالک، وقت باعث از سلسه حساب بشه، تفویت نکرده باشه خب از اصل حساب میشه و نافذه. اینجا ایشان میگن تفویت نکرده بر وارث، چرا؟ برای خاطر که الان که ربحی نیست، که رب بعدن به وجود خواهد آمد، ربحی الان وجود نداشته که این تفویت کرده باشه. بله لانه لیس مفوتن لشیء الوارث، این تفویت نکرده، از رب ها امرون معدوم، ایشان میگن زیرا رب امر معدومه و لیس مالا موجودن للمالک، رب که الان موجود نیست و انما حصل به سعی العامل، رب بعدن به سعی عامل به وجود خواهد آمد، بنابراین چون چیزی تفویت نکرده بر وارث، از این جهت باید چه باشه؟ بایستی نافذ باشه و از اصل مال باشه. این حرف صاحب عروه نقل میکنیم، عروه اینطور گفته. خب ولیکن فیه کلامان، امام رضوان الله علیه در اینجا حاشیه دارن که علل قول به انها من الثلث فیه تعملان، اگر قابل باشه منجزات مریض از اصل مالک بحثی نداریم، اگر قابل باشه منجزات تبرعی از ثلث فیه تعملان که آیا این تفویت چیزی بر وارث کرده یا تفویت نکرده. اینجا مبان العروه مستمسک اینا همشان اشکال کردن بر صاحب عروه. خب حالا باید عدلشان رو ذکر کنیم و وقت بیدیم که شما نظر بدید که چه باید بگیم. مسئله در کتب فقهیه مثلا در شرایع اینطوریه، در شرای محقق فرموده ولو دفع قرازن فی مرز الموت و شرط ربحن سخه و ملک العامل الحسته. با اینکه خود شرایع قائله که منجزات مریض از چیه؟ از سلسان، ولی اینجا اینطور گفته، مطلق گفته، گفته ولو دفع قرازن فی مرز الموت و شرط ربحن سخه و ملک العامل الحسته. این عبارت مال شرایع. در جواهر در اینجا در صفحه 372 جلد 26 ایشان حرف محقق را اینجا تایید کرده، گفته هر چند از اوجات المثل هم بیشتر باشه، هر چند قائل باشیم که تبرعات از ثلث که خود صاحب جوانت را قائله، لیکن اینجا اینطور نیست. برای اینکه اونجا که میگیم منجزات مریض از ثلث، منجزات تبرع داشته باشه، بخشش داشته باشه، گذشت داشته باشه، اما اینجا اینطور نیست، یا تفویتی نیست، برای اینکه رفع امر معدوم است، متوقع الحصوله و مالی نیست فعلا رفع برای مریض که اینکه از مالش گذشت کرده، بلکه هو علی تقدیر امر جدید، علی تقدیر حصوله، حاصل بشه بعدا امر جدید است، حاصل به سعی العامل و حدث العامل که بعد العقد، فلم یکن الوارث فی اعتراض، وارث حق اعتراض ندارن. وقت ایشان میخوان بگن که در اینجا بس فرق میشه بین مزارعه و مساقات و مزاربه، چون در مساقات درختیست و میخوان میوه بده، به حال خودش هم میذاشتن اون میوه رو میداد، اگر گذشت کنه از مال ورثه تفویض شده. در مزارعه هم شاید همینطور باشه، اون زراعت رو میداد، اما باب مزاربه رب واسطه عمل عامل به وجود میاد. از این جهت شما بگه فرق است، حالا این یک بحثی است که آیا فرق است بین در این مسئله، در این مسئله ای که اگر مزاربه کرد و ارفاقی بود، با ارفاق در مساقات، با ارفاق در مزاربه فرقی دارن؟ در این جهت که فرق ندارن، سوال جواب میخوام که فرق دارن، که در مزاربه اگر کرد چیه؟ صحیحه، ولی در مساقات چیه؟ باید از سلس ساب بشه. بنابراین صاحب جواهرم میخواد حرف صاحب شرایع را تأیید کنه، اما در مقابل مبان الاروه و مستمسک اشکال دارن بر اروه. مبان الاروه در صفحه 205 ایشان گفتن که وفیه، قبول نداریم این راه. اخه نگفت ملک العامل حصه و اینطور چیز را میگه و حصه معینه، میگه هر چند که الان مملوک برای عامل نیست، رب هنوز مملوک نیست، رب بعدن به وجود خواهد آمد، ولی عامل یک مالک زمینه ای ساخته، مالک این زمینه ای ساخته، زمینه ای چی؟ تفویت بر وارثه، برای خاطر اگر بدن به اشخاص دیگه نصف رب میگیرن، این چقدر رب گرفته؟ ربع گرفته، و همین خود تفویت بر وارثه. همین که قبلا ما عرض کردیم رف برای این که الان معدومه، ولی اغلا یعتبرونه هم موجودن، چون که در باب اجاره منفعت فعلا معدومه، ولی کسی که مالک ماله اغلا یعتبرون اون منفعت را هم برای این شخص مملوکن و موجودن، و از این جهت یسه حال اجاره دیگه. اینجا هم ولی این که هنوز اون رف معدومه، ولی اغلا یعتبرونه هم موجودن، این است که ایشان فرمان ما قبول نداریم. بنابر قوله که منجزات مریض از ثلث، اینجا هم بایسته این از ثلث حساب بشه و به کل نافذ نباشه، اون مقدار بخشش بایستی از ثلث حساب بشه و نافذ نباشه. من تا خودش که ولذی یحون الخط مستمسک میگه منجزات مریض ما از اصل میدانیم، اما خب بالاخره اگر روی قول به ثلث بخوایم بگیم بله قبول نداریم. این حرف مال مبان الاولا بود، صفحه 205 مبان الاولا. در مستمسک هم جلد 12 صفحه 437 ایشان همین اشکال داره، میگه قبول نداریم به این که این تفویت بر وارث نباشه، ولو این که الان رب معدومه، ولیکن زمین سازی هست برای به دست آمدن و مملوکیتش. وقتی که چیزی که زمین است برای به وجود آمدنش، اغلا هم یعتبرون هم موجودن، اون را ما تفویض کنیم و از وارث بخواییم به کس دیگه منتقل بکنیم بدیم، خلاصه اینه قبول نداریم. اگر قائل باشه منجزات از ثلث، اینم از ثلث حساب بشه. در مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 436، بله ایشان تقریبا حرف صاحب جواهر، استاد صاحب جواهرم است، ایشان تقریبا هم حرف صاحب جلد هفتم صفحه 436 تقریبا هم حرف صاحب جواهر را ایشان میخواد که تأیید بکنه. بله، در مجموع الفائده و البرهان جلد دهم کمال مقدس اردبیلیه چاپ شده که داره چاپ میشه در جلد دهمش مضاربه، اونجا ایشان فرق گذاشتن بین مزارعه و مساقات و مزاربه. در مزاربه همینطور رب هنوز وجود نیامده میگن، عامل باید سعی کنه، ولی خب مساقات درخت است و آماده دادن میوه است، اگر به حال خودش میذاشتیم این همه مال وارث میشد. حالا ما بخواییم دادیم به مساقات به این نفر که کود بده و آب بده این دور چیزا، باید به اندازه معمول به اون بدیم، اضافه بخواییم بدیم اون تصرف های تبرعیه میشه و نباید نافذ باشه، از ثلث باید حساب بشه، اون مقدار تبرعش باید از ثلث حساب بشه. خب حرف همینه، حالا نظر شما چی هست؟ آیا حرف صاحب عروه را بگیم که ایشان میگه ولو قائلن بشیم که منجزات از ثلث، در اینجا ملک العامل حسته برای خاطر مفوت شیء بر وارث نیست، ازر که امرون معدومون ولی سمال موجودن للمالک و انما حصل به سایل آمد. بله بله، اونو ننوشته بودم، اونو ننوشته بودم. بله بگم دارم خودتان بگردی پیدا کنید. بله خب خلاصه، حالا به نظر اینطور میاد که همون حرف مبان الاروا و مستمسک اینا قابل توجه تره، برای خاطر این رف ولو اینکه فعلا موجود نیست، ولی خب زمینه به وجود آمدنش هست، و اگر کسی بخواد در اینجا با این که معمول آن است که هر کس پول برای مزاربه میده، مثلا فرض کنید نصف میگیره، مثلا فرض کنید دو ثلث میگیره، حالا بیایم اینجا اگر ما خودمون ارفاع کنیم به این نفر بخوایم سمن بگیریم، سدس بگیریم، رب بگیریم، خب این اگر قائل باشیم به این که تصرفات تبرعیه از ثلث، این تبرعی است، این ارفاقی است، و ما هر تصرفاتی که تبرعیه باشه، محاباتیه باشه، از ثلث بدانیم و میدانیم، تصرفات بر از ثلث بدانیم روی مبنای ایشان، از این روی مبنای کسی که از ثلث میدانه، روی مبنای کسی که از ثلث میدانه مثل صاحب عروه، این باید قائل باشه به این که اینجا نافذ نیست، اون اندازه که تبرع شده اون باید از ثلث حساب بشه. چرا داره و امکانات ازیاد رو جاتل مثل داره که؟ نه منظور همونه، منظور همونه، منظور همینه، اینجا رو جاتل مثل که نمیخواییم بدیم ما به اون عامل، ما همینه میخواییم بگیم. حالا اون حسه، اون حسه اگر مثلا ارز کنم که نصفه، ما آمدیم سه رو بهش دادیم، این چی میشه؟ بس ما اینجا؟ این کنه اذیت دیگه، این کنه اذیت، بس همین جاست دیگه، به همین خود فرق نمی کنه، اینجا منظور همینه، چون من مزاربه است، در مزاربه حصه میخوایم بدیم دیگه، منظور اینه که اون حصه اگر بیش از حصه معمولی باشه، منظور اینه. تو همونه میخوایم بگیم، چون مزاربه صحیح باطلی که نشه، باطل باشه اوجتون مثل حرفا هست، صحیح بوده دیگه، بله منظور همینه، منظور اینه که مثلا مردم دیگه وقتی مزاربه میدن، مثلا فرض کن نصف برای خودشان میدن، نصف برای مالک، نصف برای عامل، این آمده سه ربع داده به عامل، یک ربع خودش برداشته، این چی میشه؟ میشه تصرف تبرعی محاباتی میشه دیگه. و اگر قرار بشه به اینکه هر تصرف تبرعی محاباتی را ما از ثلث حساب کنیم، باید از اون اضافه را باید از ثلث حساب کنیم، این ضرر بر وارث از تفویت است، ایشون میگه تفویت خیلی تفویته، برای زمینه ای بوده برای به دست آمدن، اون زمینه را از بین برده. اینی که ما میگیم دیگه من غیر فرق بین المزاربه و المزارعه و المساقات فرق نمی کنه، چون در اونها امر روشن تره، در تمام اینا وقتی که از اون بیش از اون اندازه معمول برای اون عامل قرار بده، این تفویض خواهد بود در وارث. یه فرق هم نمی کنه این مضاربه باشه یا مضاربه باشه یا مساقط باشه. این یک امر عقلایی است که از دید عرف و عقلا خانه‌ای که اجاره میکنن مایه 100,000 تومان، اگر شما بدی 500 تومان چه این محاباته، ولی اون منفعت الان موجود نیست. ولی شما برداشت 10 سال این اجاره دادی، اون شخص اجاره داد و مرد، چی میگن مرد؟ نه، فرض دو قول است. روی قولی که منجزات نافذ است از اصل که بحثی نیست، روی اون مبنای دیگه داره میگیم، روی مبنای فرد دیگه. صاحب عربه گفت هر دو قول نافذه، میگیم روی قول این که از اصل باشه بحثی نداری، نافذه. اصل سوالی چطوریه؟ بله؟ نه، بحث این است که الان زمینه‌ای بوده که ولو 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 5 ماه دیگه زمینه بوده که این 100,000 تومان 5,000 تومان منفعت بده. و معمولا نیست که از 5,000 تومان منفعت 25,000 تومان مال مالک میشه، ولی این آمده از این 25,000 تومان 3 ربع داده به عامل. چقدر مانده برای خودش؟ مثلا 12 تومان و نیم. این 12 تومان کسی که رفته؟ من همین دیگه بله. بس بنابراین که منجزات مریض از اصل است و نافذ به کلی بحثی نداریم. ایشا بخواد روی اون قول هم بگه فرق نمیکنه، بازم نافذ میگه. روی اون قول نه، روی اون قول چون تصرفات منجزه ای که مشتمل بر تبرع باشه از ثلث بده حساب بشه. اینجا همینطوره. این کبرا اینا صغراش این است که اینجا چون زمینه ای بوده برای به دست آوردن اون ربح کثیر، این زمینه رو از دست داده، تفویض کرده بر وارث، بیشتر شده با اون. خب اینم تماش. اما مسئله سادس، روزش رو بحثی نداره. اون بس چرا اون بحثی نداره؟ نافذ شکی نیست، اون شکی نیست، نافذ اون بحثی نداره. خب اینم مسئله خامسه که تمام شد. اما مسئله از سادسه وقتم تمام شد، انشاءالله سادسه رو بتونیم برای فردا انشاءالله.